در این لحظه میخواییم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر علی بدایی، کارشناس مسائل سیاسی، که پشت خط ارتباطی ما هستن. من خدمتشون عرض سلام ادب و احترام دارم.
سلام عرض ادب خدمت شما، خدمت مردم خوب ایران، در خدمتون هستم.
ممنون، متشکر. جناب آقای بدایی، این اتفاقی که افتاد، این جنگی که دشمن با ما آغاز کرد، یک سری تبعاتی رو برای خود دشمن داشت، تبعاتی که نمیتونه الان از اونها فرار بکنه و نمیتونه با اون تبعای دست و پنجه نرم بکنه. میخواییم شما برای ما بفرمایید که این اتفاقاتی که برای دشمن افتاد چی بود و چه تبعاتی رو باید تحمل بکنه و چرا الان دشمن گیر کرده در یک مسیری که نه راه پس داره نه راه پیش.
برای پاسخ به سوال شما، به گزارش صبح امروز نشریه اکونومیست من میخوام گریز بزنم.
بله.
گزارش اکونومیست یک طرح جلدی رو به نوعی به نمایش گذاشته و اون همین هستش که دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا با حمله به ایران اقتصاد جهانی رو در آستانه یک شوک عظیم، یا بهتر بگیم یک فروپاشی سخت قرار داده. اون چیزی که فارغ از آن چیزی که ما به نوعی در میدان داریم مشاهده میکنیم، شاید بتونیم بگیم یک روی پنهان دیگری داره، که این مسئله روی نگاه کشورهای مختلف داره سنگینی میکنه. به شکل فوری شاید در لایه ابتدایی بتونیم گریز بزنیم به بازارهای نفت و انرژی. اون چیزی که ما داریم در تنگی هرمز مشاهده میکنیم، بنا به روایت اکونومیست، این هست که بیش از 15% ذخایر نفت و گاز جهان به نوعی در گلوگاه تنگی هرمز زمینگیر شدن. در نگاه این نشریه و تینک‌های اقتصادی امریکایی، این نکته‌ای که وجود داره، این وضعیت مشابه ماجراهای سال 1970 هستش. شوک عظیم نفتی که اقتصاد جهانی باهاش مواجه شد در اون برهه زمانی منجر به یک رکود و تورم بی‌سابقه در کشورهای غربی شد، موضوعی که در جنگ‌های دیگر خلیج فارس هم به نوعی میتونیم بگیم شبیه اون تکرار شد. اما اون چیزی که الان داریم مشاهده میکنیم، انسداد تنگی هرمز و مدل رفتاری ایران که بنا به روایت نشریه آمریکایی والی استریت ژورنال گویا در محاسبات‌های دونالد ترامپ گنجانده نشده بود، یک انسداد سخت هستش. الان ظرف حداقل 2 هفته اخیر، 10 روز اخیر، قیمت نفت از 100 دلار عبور کرده. پیش بینی ها و گمان زنی های درباره نفت 150 دلاری وجود داره.
حتی من داشتم چک میکردم سرگاه امروز، دیدم توی خبرها تا 108 دلار هم رفته تا الان.
بله بله،
حتی نوسان داره تا 108 دلار رو هم زد. البته باز این مقدار کاهش داشت، ولی همین الان طبق حالا چیزی که من داشتم نگاه میکردم، روی 100 دلار تا 105 دلار الان قیمت در نوسانه.
بله آقای صد، روی قیمت نفت وقتی که شما مدل واکنشی بازار رو نگاه میکنید، مشاهده میکنید که از یک تفاوت ریاضیاتی داره تبعیت میکنه.
بله.
این اتفاق آنچنان برای امریکایی ها سخت بوده که فکر میکنم حدود یک ساعت پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا یک ناچار به موضع‌گیری شد در این رابطه و وعده داد که در نهایت بنزین ارزان خواهد شد، چون مدل فشار افکار عمومی روی دولت ایالات متحده خیلی سخت هستش. به واسطه که افزایش قیمت نفت، ما مشاهده میکنیم بازارهای بورس جهانی، مشخصا بازار بورس وال استریت، واکنش خیلی تندی رو نشون دادن. خب هفته گذشته عدد 800 میلیارد دلار ریزش رو بورس وال استریت به نوعی تجربه کرد. از عدد 2 تریلیون دلار داره الان صحبت به میان میاد در رابطه با ضرری که بورس‌های جهانی متحمل شدن. این در لایه ابتدایی خیلی های اهمیت است. در لایه دوم، اتفاقی که رخ داده شاید در نگاه افکار عمومی چندان های اهمیت نباشه، افزایش قیمت مواد اولیه کودهای شیمیایی، اما افزایش 100% قیمت کودهای شیمیایی به واسطه آن چیزی که در تنگی هرمز و پیرامون جنگ ایران داره رخ میده، اتفاقی هستش که تولید محصولات کشاورزی رو در سراسر دنیا به شدت افزایش میده. یعنی شما مشاهده میکنید که هزینه های پیرامونی جنگ ایران محدود به قیمت حامل های انرژی نیست، در حوزه صنایع غذایی هم ما شاهد یک فشار سخت هستیم. در مجموع این دولایه اتفاق که داره رخ میده، هزینه های تصاعدی جنگ با ایران در داخل خود ایالات متحده یک وضعیت سخت رو ایجاد میکنه، به دلیل اینکه محبوبیت سیاستمداران آمریکایی بیش از اینکه از گلوله های توپ جنگ کلبانه اونها بیرون بیاد، از باک بنزین های ماشین های آمریکایی ها و افزایش یا کاهش قیمت انرژی و نرخ تورم به نوعی تعیین میشه. یعنی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در داخل آمریکا در معرض یک فشار سخت است. فراتر از آمریکا، کشورهای اروپایی و کشورهای غربی هم در معرض فشار قرار گرفتن. نمیتونیم نادیده بگیریم که اروپایی هایی که درگیر جنگ اوکراین هستند، به واسطه قطع تراکنش های انرژیشون با کشور روسیه در معرض فشار مضاعف قرار خواهند گرفت. مسئله ای که الان پیرامون جنگ ایران هست، فارغ از آن چیزی که ما در حساب و کتاب های نظامی طرف مقابل داریم مشاهده میکنیم، اون چیزی که وال استریت ژورنال تحت عنوان مصرف ذخایر استراتژیک به نوعی زرادخانه های تسلیحاتی امریکا در ازش یاد میکنه و تعقید موازنه تسلیحاتی که برای امریکایی ها ایجاد شده در سایر نقاط و گسل های ژئوپلیتیکی، هزینه های جنگ یک فرایند سخت برای طرف متخاصم هستش.
بله. و فکر میکنید با این اتفاقی که داره میفته چقدر دیگه میتونه آمریکا دوام بیاره؟ چون الان افکار عمومی جهانی هم داره به سمتش میره، حتی کشورهای دیگه، کشورهایی که حتی در قضیه جنگ اصلا هیچ نقشی نداشتن، اصلا درگیر نبودن، کشورهای مختلف توی دنیا الان دارن درگیر میشن دیگه با توجه به این وضعیت اقتصادی که پیش میاد. فرق هم نمیکنه حالا در نقاط مختلف در قاره های مختلف، نه فقط اروپایی ها، که حتی در آسیا، آسیای جنوب شرقی، آسیای شرقی، در آفریقا، کشورهای مختلف دارن درگیر این موضوع میشن دیگه و آمریکا هم مسبب اصلی اون هست. چه اتفاقی میفته؟ آیا میتونه در برابر این افکار جهانی دوام بیاره؟
خب مسئله ای که وجود داره، آمریکایی ها مشخصا دونالد ترامپ برخلاف سایر جنگ هایی که رؤسای جمهور پیشین آمریکا انجام دادن، نتوانست پیش از جنگ اقناع افکار عمومی رو با خودش همراه کنه. خب آخرین نظرسنجی هایی که در آستانه که تهاجم امریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمون در داخل امریکا انجام شده بود، عددی هلوهوش 21 تا 22% رو به نوعی نشان میداد که پایین ترین سطح حمایت از یک نبرد خارجی در تاریخ امریکا به نوعی محسوب میشه. نکته ای که وجود داره در داخل خود امریکا، این تصاعد نارضایتی ها میتونه شخص رئیس جمهور امریکا در معرض فشار سخت قرار بده. اما در نگاه کلان روابط بین الملل، کشورهایی که در زمره دوستان و دشمنان امریکا قرار میگیرن، به نوعی یک فشار نامرئی در جریان هست. یعنی شما منهای کشور اسپانیا که رو در روی امریکا وایستاده و به نوعی نخست وزیر و پادشاهی این کشور صراحتن از امریکا دارن انتقاد میکنن، در رابطه با کشورهای دیگر دارید مشاهده میکنید که به نوعی دارن تلاش میکنن دونالد ترامپ رو اقناع بکنن. اینکه چشمانداز جنگ تا چه برهه‌ای زمانی باشه، یک فرمان، یک فرمول یا یک فرایند پیچیده رو داره به نوعی میطلبه. خب دونالد ترامپ مبتنی بر مد من رفتار میکنه، مرد دیوانه. بله. ممکن هست شامگاه امروز متأثر از همون کلید واژه‌ای که میگوید ما کارمون رو انجام دادیم اما به نوعی باید یک سری اهداف رو همچنان محقق کنیم، هر لحظه ممکن است دونالد ترامپ پایان جنگ رو اعلام کنه. اما فارغ از مدل فشارهایی که شخص رئیس جمهوری امریکا داره وارد میشه، امریکایی ها دارن تلاش میکنن پرستیژ یا چهره یک قدرت برنده رو بگیرن. آن چیزی که در میدان در حال وقوع هست، آن چیزی که در تنگه هرمز داریم مشاهده میکنیم، برای امریکایی ها نه تنها یک پیروزی نیست، به نوعی یک شکست هست. وضعیت میدانی و تغییر موازنه قدرت روی گسل های ژئوپلیتیکی غرب آسیا فرایندهایی هست که دامنه اون برای امریکایی ها و شخص رئیس جمهوری امریکا به نوعی میتونیم بگیم چندان خوشایند نیست.
الان هم اتفاقی که داره میفته و دست برتری جمهوری اسلامی ایران هی داره یکی یکی نمود پیدا میکنه. همین بحث از کار افتادن ناو آبراهام لینکلن که حتی حالا مجموعه مختلف نظامی و من داشتم میدیدم یکی از نشریات معتبر در حوزه نظامی اعلام کرده گفته که ایران از یک هوش مصنوعی خاصی استفاده کرده و تونسته این ناو رو مورد هدف قرار بده و برگشتش مفتزهانش به سمت آمریکا و از فضای عملیاتی خارج شدنش، اینا همه داره اون ابهت رو بیشتر میشکنه و اصلا فضای مفتزهانه ای شده برای آمریکا و حتی کشورهای دیگه هم یه مقداری دچار ترس و نگرانی شدن، به ویژه مثلا مجموعه‌های نظامی که طرفدار آمریکا بودن هم دچار نگرانی شدن و این اتفاق یعنی همین چیزی که شما دارید میفرمایید بعد طور این دست برتر رو نشون بده ولی عملا هم هی داره عقب‌تر میفته و مردم هم بالاخره مردم جهان متوجه میشن. اون فضای رسانه‌ای است در هر صورت هر چقدر هم سانسور باشه ولی وقتی که نشریات معتبر بین‌المللی میان اعلام میکنن که چه اتفاقایی داره میفته دیگه مردم متوجه میشن، دنیا متوجه میشه که آمریکا در این دست مسیر دست رو باخته و آمریکا اون مجموعه بازنده این جنگ هست. سپاسگزارم از توضیحاتی که دادید، ممنون و متشکرم از همراهیتون. اگر نکته هست من نکته پایانی از اتاری بشنوید.
ظرف 24 ساعت اخیر در نشریات امریکایی یک نگرانی ویژه رو میتونیم مشاهده کنیم، اون هم نگرانی درباره الزام یگانهای رزمی امریکا برای برخورد با ایران، برخورد زمینی با ایران به نوعی در حوزه پیرامونی سواحل ایران در خلیج همیشه فارس. مسئله‌ای که وجود داره یک نگرانی رو امریکایی ها و رسانه‌های امریکایی دارن و اون هم نگرانی از تکرار خاطره خلیج خوکا هستش.
بله، امیدواریم که این اتفاق نیفته ولی اگر این اتفاق بیفته درس خیلی محکمتر از خلیج خوک‌ها رو بهشون میدیم و انشالله نیروهای ما، من با یکی از عزیزانمون که از عزیزان مسئول در حوزه نیروهای زمینی صحبت میکردم و میگفت که ما مجموعه نیروهای زمینیمون آمادن لحظه شماری میکنن برای اینکه درگیر بشن، وارد نبرد بشن با آمریکا و منتظریم، حالا تعبیری که به کار میبردیشون میگفت که خب بیان، ما منتظریم که بیان و بهشون درسی میدیم که دیگه کلن دیگه راه برگشت پیدا نکنن. ممنون و متشکرم از همراهیتون، براتون روز موفقیت دارم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.